أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام می فرمایند به عنوان بصری که ولایده و ایامه و باطلا، این فرد که دارای این خصوصیات هست به نتیجه و به طبع ایامش را به بطالت نمی گذراند. خدمت رفقا راجع به کیفیت گذشت ایام به بطالت صحبت هایی شد و بطالت به نحو کلی و عام و یا به نحو خاص تعریف شد که افراد عادی چطور ایامشون را به بطالت میگذرانند، مجالسشون را چطور به بطالت میگذرانند، ارتباطاتشون چطور موجب بطالت ایام اونها خواهد شد، گذشت ایام ثمره ای برای آنها به بار نخواهد آورد و سرمایه آنها را رو به اتمام خواهد گذاشت. اینها مطالبی بود که عرض شد. راجع به مسئله گذشت ایام به نحو دقیق تر و ظریف تر صحبت شد که اگر انسان احساس کند در اون موقعیتی که هست، اون موقعیت موجب شود که نسبت به مسئله مهم و اهدافی که در نظر داشته و نیاتی که داشته باز مانده، این گذشت ایام برای او به بطالت است و باید نسبت به وضعیت خود تجدید نظر کنه و موقعیت خود را دوباره ارزیابی کند و ببیند آیا همچنان بر همان ممشا و بر همان نیت و بر همان صدق و بر همان استقامت که در ابتدای امر برای او حاصل شده بود، آیا اکنون نیز بر همون کیفیت هست یا نه؟ باید کارهاشو بررسی کنه. باید رفتارش را هر روز در تحت محاسبه قرار بده، ارتباطاتش را باید قرار بده. برای رفقا عرض کردم به طور کلی نفس در هر موقعیتی که هست برای خود یک وضعیت خاصی قرار میده و نسبت به اون حالت خود برای خود حجاب و حصاری قرار میده، حصار قرار میده. یک وقتی ما میرفتیم کلاس خط، خب افرادی که ابتدا می آمدن در اونجا منظورشون خوشنویسی بود دیگه. خب خوشنویسی یه هنریست مثل بقیه هنرها، مثل نقاشی، مثل خیاطی، مثل فرض بکنید که نجاری، مثل آهنگری، مثل مهندسی. اینها خوب هنرهایی که طراحی خب در روایات هم داریم، علیکم به حسن الخط، خطتون را خوب کنید و خطتون را درست بنویسید و قشنگ بنویسید و صحیح بنویسید. مرحوم آقا وقتی که کسی برایشون نامه می نوشت و خط خوب نداشت، در جوابی که می دادند اشکالاتش هم می گرفتند. این خط شما احتیاج به تمرین دارد. نامه ای که برای من می نویسید از سر حوصله بنویسید. گاهی اوقات می گفتن اینایی که برای ما نامه می نویسن بذارن تو آفتاب را می افته میره. اینجوریه. والعاقل یکفیه الاشاره. التفات کردید. می گفتن از روی حوصله بنویسید. اون زمان به ما میگفتن که وقتی که میخواید برای ما نامه بنویسید با قلم و دوات بنویسید، هر دو هفته یک بارم بنویسید. ما هم دیگه کارمان در آمده بود، وقتی که میخواستیم بنویسیم باید قلم درست کنیم و دوات، و هر دو هفته یک بار اگر یه وقتم تعطیل میشد مؤاخذه، مورد مؤاخذه قرار میگرفت. خود ایشون هم به حسن خط خیلی اهتمام داشتن، خیلی هم تأکید میکردن که ما خطمون خوب بشه و حسن خط پیدا بکنه. خب ما که میرفتیم در اونجا پیش اساتید در اونجا، خدا رحمتشون کنه همه از دنیا رفتن، پیش چند نفر، یکی که از همه اونها واقعا عالی تر مرحوم سید حسین میرخانی بود که بسیار عالی می نوشت و به اعتقاد من رو دسته ایشون در این زمانهای اخیر نیامده. یعنی بعد از میرزا رضای کلهر که تقریبا در حدود 100 سال پیش بود، کسی مثل ایشان تا به حال نیامده از خوشنویسانی که خب هستند و واقعا همه دارای خط بسیار عالی و زیبا و شیوایی هستند. ولی خب بعضی از ظرافت‌های بعضی دارن خدادادی که اون رو میگه اینطور نیست که قام عام باشه. خب این مسئله واقعا به عنوان یک هنر برای انسان مطرحه. اینی که میخوام خدمتتون عرض بکنم خیلی دقیقه، داستان و حکایت نمیخوام بگم، نسبت به وضعیت و موقعیت خودمون و مشکلاتی که نفس برای انسان پیش می آورد نسبت به اونها میخوام رفقا و دوستان را توجه بدم. مسئله خطاطی بسیار مسئله عالی است، خیلی هنر بسیار زیبایی است و قابل ستایش، واقعا قابل ستایش. کسانی که خوب میرن در اونجا در وهله اول به عنوان اینکه این یک هنری رو یاد بگیرن و به یک خط شیوایی برسن، ممتازی برسن و خط اونها جالب بشه و جاذب بشه، ولی وقتی که یه مدت زمانی گذشت، نمره های قدری بالا آمد، کلاس های قدری ترقی کرد، شخص برای خودش هم کم کم یک وزنه ای شد و وضعیت خودش را در اون جمع و در اون گفتگوها و در اون نشستها ارزیابی کرد، کم کم این مسئله برای او به شکل یک مسئله اساسی و اصلی در زندگی او در میاد که نه تمام هنرها همه کنار رفته و همه امتیازها همه به کناری نهاده شده و اون چه که فقط هست در اون چه که ما در اونجا مشاهده می کردیم و از صحبتها و اینها درک می کردیم این است که خدا از آسمون فقط یه هنر فرستاده، اونم خطاطیه. بقیه اصلا هیچ فایده ندارن، نه طبیبش ارزشی داره، نه مهندسش ارزش داره، نه عالمش قیمت داره، هیچی هیچی هیچی. یه بشر، اینی که عرض میکنم چون خودم در این موقعیت بودم و سالها خودم در اونجا بودم، فقط خدا از آسمون یه هنر فرستاده، اونم خطاطیه، نقاشی هم داره. این چی میشه؟ این همینه که انسان در وهله اول میاد در یک موقعیت به عنوان رسیدن به یک مقصود و به یک مطلوب یک راهی را طی می کند، بعد خود اون راه به عنوان پایگاه او قرار می گیره. یعنی اون راه میشه بیت او، همون راه میشه حصار او، همون راه و مسیر میشه حصر او و جایگاه او و منزلگاه او. کسی که راه خدا را میرود منزلگاهش فقط خداست و بس، دیگه هیچ چیزی برای او منزلگاه نیست، معبر است، کاروان سراست، محل عبور، طریق، جاده است. حالا در هر چیزی میخواد باشه، در هر وضعیتی میخواد باشه، کسی که میخواد علمی را فرا بگیرد، به خصوص این مسئله برای ما و امثال ما خیلی مهمه، برای افرادی که اینها با در پی گرفتن راه و مسیر علوم الهی و علوم ائمه اطهار مردم را به سمت اون مقصد و اون هدف و اون نیت میخوان دعوت کنن. نیت کیست؟ نیت معرفت امام علیه السلامه، نیت شناخت امام علیه السلامه، شناخت امام زمان علیه السلامه. امام زمان را بشناسی، امام از چشمان غایب را بشناسیم، از دیدگان پنهان را بشناسی. دین بدون امام زمان علیه السلام صفر است. دینی که در او امام علیه السلام، امام معصوم علیه السلام وجود ندارد، اون دین پشیزی ارزش ندارد. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شد که فرمودند کسی که روزها را تا به شب به روزه بگیرد، شبها را تا به صبح به عبادت بگذراند، تمام کره زمین را اگر از طلا باشد در راه خدا انفاق کند. ببینید واقعا خدا چه نعمتی بر ما داده، اگه ما مثل بقیه بودیم چه میشد؟ تمام کره زمین را انفاق کند و عمر نوح را داشته باشد و در بین سعی صفا و مروه از دنیا برود و در اونجا دفن شود، ولی معرفت امام خود را نداشته باشد، این برای او پشیزی ارزش نداره. درست؟ بدون معرفت صفر است، بدون معرفت امام زمان علیه السلام دین معنایی ندارد. درست. پس تمام هدف و همت و مقصد و مقصود یک عالم دینی برای این است که مردم را به امام زمان سوق بدهد و به اون حقیقت و به اون معرفت مردم را حرکت بده در کیفیت سخنانش، نه اینکه بلند شه هی مجلس بگیره، مجلس عید و جشن و اینها برای امام زمان بگیره ها، نه، خب اینها شعاره و یک مقدار از مسئله است، نه اینکه هی اسم از در امام زمان بیاره و تصور کنی که با اسم امام زمان آوردن حالا اون حضرت احیا میشه در میان جامعه و اینها در میان افراد، نه. به این کیفیت، به این مطلب هم قضیه تمام نمیشه. و نه اینکه خود تظاهر کند به اینکه برای امام زمان کار میکند و برای امام زمان داره زحمت میکشه، نه، اینطور نیست. در همون زمان سابق بعضی از افراد بودن، بعضی از سازمان ها، بعضی از انجمن ها که اینها به خاطر بعضی از مبارزه هایی که می کردند تصور اونها بر این بود که عمل اونها عیناً همان چیزی است که مورد نظر امام علیه السلام است و بقیه افراد اصلا کاری انجام نمیدن. یعنی اصلا تصور اینها این بود و خیلی هم به ما اصرار میکردند و فشار وارد می آوردن که ما هم وارد اون سازمان ها و اون انجمن ها و اینها بشیم. من حتی یک روز از مسئول اونها خودم شنیدم که می گفت اون شخصی که وارد اینجا نشود برای امام زمان کاری نکرده است. التفات کنید. خب در حالی که تمام هم و غم و بیا و برو و فراز و نشیب و زحمت و مجالس و کنفرانس و سمینارها و این طرف اون طرفها و چاپ مقالات و کتاب هایی که در اونجا میشد فقط برای یه مسئله ضد بهائیت بود. خب چیزی نیست، ضد بهائیت 1% کار ما رو هم تشکیل نمیده. دو نفرم بعد یه نفر بعد دارن چند تا کتاب اون دارن بخونن میفهمن چه خبره دیگه، چه چرت و پرتایی داره دیگه، آخر کار مگه چی؟ ولی چون این قضیه منتسب به امام زمان میشه و از راه حذف امام زمان جلو آمده، تصور بر این است که انا کل عالم وجود همه کارهاشون رو کنار گذاشتن، همه ملائکه فقط نظر کردم اون کسی که داره در این مسیر به خصوص که 1/100 کار ما هم نیست فقط داره به این پرداختن، کسی که وارد اینجا بشه دنبال امام زمان هست، کسی که وارد نشه نه کاری با امام زمان نداره، کسی که در این مسیر بیاد این در راه ولایت قدم برداشته، حالا کسی که نیاد نه. نه، این همان آفته. بله، مقابله کردن و مبارزه کردن بر علیه ادیان فاسده و انحرافی خودش یک عمل نیکو و پسندیده است، اما نه اینکه دیگه همه قضیه همین باشه، نه اینکه دیگران کاری انجام نمیدن و فقط ما داریم اینجا کار انجام میدیم، نه اینکه افراد دیگر که دارن بسیار بسیار بالاتر و مهمتر و کارهای عالیتر و زحمات بیشتر دارن متحمل میشن، همه اونها هوا منصوراست و فقط این افرادی که میرن دو نفر این ور اون ور چه میکنن، فقط تمام اینها این مسئله برای اینهاست و خلاصه اینها گل سرسبد عالم وجود هستند و بقیه همه بیکارو الله و هیچ نتیجه‌ای بر کارشون مترتب نمیشه. نه، این نیست، اینطور این قضیه و این کیفیت نیست. و همین مسئله راجع به جهات دیگر هم ما مشاهده میکردیم و همیشه اینطور بوده. در مسائلی که در همون زمان سابق بوده. بعضیا تصورشون این بوده که فقط مبارزه عبارت از اسلحه برداشتن و به دنبال این اون رفتن و اینو زدن و اونو زدن و اینو بهش میگن مبارزه. اگر کسی این کار رو انجام داد، خب طبعا در مسیر اسلام است و به تکلیف عمل کرده و اینها، و اگر انجام نداد برخلاف اسلام حرکت کرده و برخلاف دین حرکت کرده و از عهده تکلیف بر نیامده و برخلاف مسیری که دستور داده شده طبق او حرکت کرده، نه خیر اینطور هم نیست. مقابله کردن و مبارزه کردن انهایی دارد، اقسامی داره. یک صدومش اینه، 99% مسائل فرهنگیه. التفات کردید؟ اینی که ما بیایم همه چیز رو حصر بکنیم در یک راه و افرادی که در اون راه گرد می آیند و در اون مجموعه گرد می آیند، اونها اون افراد مقبول هستند و افراد دیگری که این راه را نمی پسندند ولی خود اونها بسیار بیشتر و بیشتر در راه اعلاء کلمه توحید دارن کار میکنن، اونها را به کنار بگذاریم و با تعابیر زننده و زشت از عمل اونها راه بکنیم، همین آفتی است که به این آفت ما مبتلا شدیم. درست؟ پس بنابراین مشکل برای انسان این است در همه راه‌هایی که اون راه‌ها را برای رسیدن به مقصود انتخاب می‌کند و آنها را از دیدگاه خود بر سایر راه‌ها ترجیح می‌دهد و مقاصدی را که در نظر می‌گیرد این است که به تمام اینها به دیده معبر و عبور و راه و طریق نگاه کنه، خود را گرفتار و محصور و محبوس در اون حصر و حصار نکند. اینطور نباشه که تصور کنه حالا که آمده و در این راه قدم گذاشته فقط حکم انسانیت و آدمیت بر اینها بار میشه و بقیه اصلا خارج از دایره انسانیت هستند. نه، اینطور نیست. هر شخصی با خدای خودش ربطی دارد و با خدای خودش ارتباطی داره و انتصابی داره. شما این راه را پسندیدی، بسیار خوب. شخص دیگر راه دیگری را پسندیده، بسیار خوب. از کجا معلوم که اون فرد دیگر از روی صدق و صفا اون راه را طی نکرده؟ چرا شما حکم عناد و غرض و مرض را به سایر افرادی که در سلک خود نیستن می دهید و چرا دیگران را با عبارتهای ناروا، چون با افکار شما سازگاری ندارند، تأیید و تنقید میکنی؟ چرا باید اینطور باشه؟ اینجا ما به این نتیجه میرسیم که نفس از هر موقعیتی و از هر وضعیتی برای مطرح کردن خودش جدای از اون مسیری که دارد میرود استفاده میکند. در هر موقعیتی که قرار بگیرد اون موقعیت را برای خود بت قرار می‌دهد، ولو اون موقعیت خدا باشه، ولو اون موقعیت امام باشه، ولو اون موقعیت مکتب اهل بیت باشه، مکتب اهل بیت باشه، ولو اون موقعیت راه تبلیغ مکتب اهل بیت باشه. و انسان خوب میتونه خودش رو محک بزنه، خوب میتونه خودش را بسنجه، خوب میتونه خودش را آزمایش کند که در نیتی که دارد و راهی که دارد تیمی کند آیا در راه محصور و در حصار قرار گرفته نفس است یا این که نه آزاده. امروز بگن بیا این کار رو انجام بده، بیاد انجام بده. فردا بگن بیاد برو اون کار رو انجام بده، برو اون کار رو انجام بده. نقل میکنن راجع به مرحوم مقدس اردبیلی، خب ایشون مرجع بود، مرجع تقلید بود و مرد با سوادی بود، مرد ملایی بود، بسیار با تقوا بود و از جمله افرادی بود که در ارتباطش با ائمه و به خصوص امام زمان علیه السلام حکایاتی نقل شده و کسی در این قضیه شک ندارد. یک روز آمدن همین حرم مطهر احتیاج به تعمیر داشت، قرار بود یک راهی را باز کنند و مشکلی پیش آمده بود و نمیشد. آمدن پیش مرحوم مقدس اردبیلی و گفتن که این راه را باید باز کنیم تا اینکه این حرم را یه قدی بتوانیم توسعه بدیم و نمیشه اینطور، به این کیفیت نمیشه، شما چه دستور میدید؟ یه مرتبه همینجوری مقدس اردبیلی از توی خانش در آمد با یه پیرن و یه شلوار، گفت بیلا کلنگو بدید به من. راه افتاد و بقیه هم دنبالش، دیگه نه عمامه سر از گذاشت، نه قبا، نه عبا بپوشه، خب با این که دیگه نمیشه کلنگ زد. همینجوری در آمد، بقیه افراد که دیدن مقدس اردبیلی با پیرن شلوار در آمده، اونا هم آمدن و خلاصه زدن و خراب کردن و قضیه رو تمومش کردن و رفع کارش. این آدمی بود که این وضعیت و این موقعیت و این لباس برای او حصار نشده بود، لباس اهل علم لباس رسول خداست، لباس ائمه است، امام تیجان ملائکه است. تیجان ملائکه یعنی این تاج ملائکه، تاج ملائکه همین امامه است که ما بر سر داریم و رسول خدا فرمود. این لباس نشان دهنده مرام و مکتب رسول خداست، درست شد؟ ولی ما که این لباس را به تن می کنیم، نه به عنوان این که خود را در این لباس محصور می کنیم و محبوس می کنیم به نحوی که اون قدرت آزادی و حریت و خارج بودن از بند و قیود، اون قدرت از ما سلب بشود و خود را درون یک همچنین لباسی محصور احساس کنیم. نخیر، این هم غلطه. لباس را باید به عنوان لباس مقدس پیشوایان باید بتن کرد، اهل علم باید این لباس را بتن کنند. اما اینکه انسان درون همین لباس محصور بشود به نحوی که فکر او و عمل او و رفتار او در محدوده حصر در این لباس قرار بگیرد، این خودش غلطه و از کارهای انسان هم روشن میشه. وقتی که انسان این لباس رو داره خجالت بکشه یه جا بره، وقتی که انسان این لباس رو داره خجالت بکشه بره حالا 2 کیلو سبزی بخره، وقتی که انسان در این لباس خجالت بکشه بره از قصابی گوشت بخره، اینا همه غلطه. همه اینا همین حساره. سالک حسار نباید بپذیرد، لباسی را که می پوشد باید با هدف و نیت بپوشد. گاهی اوقات من در همین تهران که حرکت می کنم، بعضی رفقا به من میگن از اینجا خب فلانجا بریم، وسیله دارن. میگم نه، من اون خیابان را پیاده عمدن میخوام طی کنم. همین الان در همین شرایط میخوام این 1 کیلومتر رو پیاده برم. چرا میخوام پیاده برم؟ به خاطر اینکه این مردم حداقل چشمشون به این لباس بیفته. حالا چیزایی هم میخوام بگن عیب نداره، ما میخندیم، عیب نداره. ولی اینطور نباشه که دست استعمار بیاد کاری بر سر ما بیارد که ما با محصور شدن در افکار ضعیف خود را از دیدگان اجتماع پنهان کنیم و این کار رو میخوان انجام بدن. دست خارجی میخواد داره یعنی داره همچه کاری میکنه، یعنی حالا بخوایم نخوایم هم داره انجام میده. درست شد؟ میگم اگر میخواید بیاید یک کیلومتر بالاتر سر فلان چهار را اونجا ماشین نگه دارید، من میام در اونجا سوار میشم، ولی این یک کیلومتر رو من میام پیاده و میرم. اولا خب پیاده رفتی و با آیان همه توصیه میکنن، آیان اتباع و اینها، که انسان باید پیاده برده، نمیدونم چقدر باید برا، مخصوصا برای افرادی که خب ناراحتی های چیزی هم دارن اینها. خب یه مقدار پیاده روی خودش خوبه. خیر ما تداویتون بهی المش، رسول خدا فرمود بهترین دوا پیاده روی است. پیاده روی برای چیز که متاسفانه دیگه امروزه با این وسایل نقلیه دیگه کمتر و به خاطر همین هم خب امراض اینها میاد. پیاده روی بهترین تداوی است. خب این یک، خب این نفعش به خودم میرسه. دوم این که مردم ببینن، احساس کنن که با وجود همه چیزها، با وجود همه تبلیغات، با وجود همه نمایشها و با وجود چیزهای دیگه، ما این عمامه را از سرون بر نمیداریم. در این خیال خام بمانید. این هست، درست شد؟ این خارج شدن از بنده. اما اگر من بلند شم بگم نه آقا چون مردم بد میگن بنده توی ماشین برم، این حسر در این قیده، محصور شدم. یعنی این لباس آمده مرا از خودیتم و انسانیتم بیرون آورد به خاطر حرف مردم، که مردم بد نگن خودم رو قایم کنم، پنهان کنم، حرف جهال بیام خودم رو به کنار بکشم، تحت تأثیر القاعات و حرفهای چرند و پرند دیگران از خودم بیرون بیام، از اون حریتم خارج بشم و خودم را محکوم و مغلوب افراد پوچ دیگران کنم. این نتیجهش و یه انسان نیست. و که هر چیزی که جامعه میپسنده که ما نباید اون کیفیت را بریم. ما این امامه را بر سر خود گذاشتیم برای هدف و برای مقصودی. حالا هر فیلمی میخواین درست کنین بکنین، چی درست کردید عیب نداره، مارمولک و عقرب هم میخواد، عقرب و هزار پا میخواد درست بکنید هم بکن. این امامه از سر ما در نمیاد، هر چی میخواد باش. ما به خاطر اجتماع امامه بر سر نگذاشتیم که حالا به خاطر اجتماع بخوایم برداریم. درست این هست. خب حالا فرض بکنید که نه، مردم بد میگن، مردم اونطور میگن، مردم چی میگن؟ هی ما عقبگرد، هی بریم در خود فرو تا جایی که دیگه حیثیت و هویتی در شخصیت ما دیگه باقی نمیماند. ما شدیم چی؟ حباب شدیم، باد کنک، تق، یک سوزن بزنید چی میشه؟ میترکه، هیچ. فقط با یک سوزن، با یک سوزن از بین میره. افرادی که میخوان برن، فرض بکنی که در یک سازمانی، در یک نهادی میخوان برن خدمت کنن، خب در ابتدای امر قصدشون خدمت دیگه، خودشون هم میگن، شاید نیتشون هم واقعا هم همینطور باشه. وقتی که میرن در اونجا یه مدتی که میمانن، خود اون موقعیت فعلی برای اونها میشه حصر. حالا میگن خب بیاد بیرون. میگه نمیام بیرون. برای چی بیام بیرون؟ مگه تو خودت نمیگفتی ما رو دعوت کردن و فرستادن رو برای دیگه اجابت کردیم و تکلیف شرعی بود و دیگه فلخ، حالا بیا برو بیرون دیگه. نه چی بیا، هر چیزی حسابی داره، یه حدی داره. چی مگه ما چی هستیم بیاین ما رو بیرون کنن؟ این چیه؟ این میشه حصر. یعنی اون راه که تا به حال برای خدا بود، بفهمه یا نفهمه، شد برای او منزلگاه. حالا دیگه کاری هم که میکنه به خاطر خودش میکنه. اگه کمک به ایتام میکنه به خاطر اینکه خودش این صندلی رو داشته باشه. اگر نیکی میکنه، نمیگیم کار بد میکنه، حتی نیکی، عمل خیر، انفاق، کمک به دیگران برای نگه داشتن این صندلی است، نه برای خود اون نیکی، نه برای خود اون عمل خیر، و نه برای و این اصل کلی را در وضعیت بسیار دقیق تر و ظریف تر سالک باید لحاظ کنه. همین وضعیت راه خدا یعنی چی؟ راه خدا یعنی چی؟ یعنی عمل کردن بر طبق دستوراتی که اون دستورات انسان را از اون قیود و بندها و منزلگاه ها بیرون می آورد. انسان هدف خود را و فکر خود را و مسیر خود را به نحوی قرار بدهد که به جای اینکه در منزلگاه های نفس مأوا گزیند، اون منزلگاه ها را به راه و به معبر تبدیل کند. این معنا معنای سلوکه. از یه عارفی سوال کردن حقیقت چیست؟ گفت از مجاز پا بیرون آوردن و مجاز و اعتبار را کنار گذاشتن. این معنا معنای حقیقت، معنای واقع، معنای خدا همین. خدا هم میشه همین. خدا یعنی از اعتبار بیرون آمدن و اعتبار را کنار گذاشتن. این میشه خدا. چرا؟ چون آیه میفرماید ذالک و ان الله هو الحق، خدا حق است. یعنی در هر جایی که انسان محک بزنه خودش را، محک بزنه و همه میتونن انجام بدن. من همین چند روز پیش نشسته بودم گفتم من بیام کارهای خودم رو بیام یه مرور کنم، در کارهای خودم کدام بیشتر برای خدا هست و کدام بیشتر برای نفسمه، یا مرور کنم. نشستم مرور کردم، اینو نگاه کردم، گفتم خب حالا اینو میشه رد شیم ازش. به دومی رسیدم، به یکی رسیدم، دیدم نه، باید بشینم روش کار کنم. آیا نفس من در این قضیه هست یا نیست؟ همه باید همین کار انجام بده. گفتم من باید روی این قضیه کار کنم، روی این قضیه زحمت بکشم، مراقبه کنم، جوانب رو ببینم، راه‌های دیگر رو بررسی کنم، به راه‌های دیگه برم ببینم نفسم نسبت به اون راه چه واکنشی نشون میده، ناراحت میشه یا نه. اگه ناراحت شد معلومه اونجا گیریم. التفات کردید؟ خیلی مسئله دقیقه ها، خیلی مسئله مهمه، خیلی مسئله مهمه. رسول خدا یه لشکر دارن به سمت مکه میرن، فرماندهی لشکر رو دادن به سعد ابن عباده. سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج در مدینه. اونم شروع کرد با یه شعارهای کذایی که برای رفقات توضیحش دادن. یه دفعه به یه جا میرسن، به امیرالمومنین میگن برو پیشش، اون پرچم رو از دستش بگیر و خودت شو فرمانده. میاد به اونجا، یه دفعه توقف میکنه، تا به حال با ما بود، ما که حالا نزدیک مکه رسیدیم، ها حالا دیگه میخوایم دیگه وارد مکه بشیم. فرمانده هم کیه؟ سعد ابن عباده. با این وضعیت میخوایم مکه وارد بشیم، فتح کنیم. همین که میخوایم باشیم 2 کیلومتری پیغمبر میگه پرچم رو بگیر، بده به یکی دیگه، بده به علی. حالا اونی که این کار رو میکنه نمیخواد این سعد ابن عباده رو سر کار بذاره، نه، اولا میخواد سعد ابن عباده رو عبورش بده برای خودش، دوم میبینه این فتح مکه، فتح مکه به دست توحید باید بشه. التفات میکنی چی میخوام بگم رفقا؟ فتح مکه‌ای که رسول خدا میکند فتح مکه‌ای است که باید با کلمه توحیدی که از دهان موحد بیرون میاد باشه، نه کسی شمشیر دست بگیره و قمه دست بگیره و چماق و وارد بشیم بزنیم مشرکین رو از دم بیرون کنیم و قلع و قم بکنیم. اون کاریست که ما داریم میکنیم. نه نه، فتح مکه‌ای که اگر خدا می آمد پایین با این مردم مکه چه می کرد؟ رسول خدا همون کارو می خواد انجام بده. یعنی میرسه به ابی سفیان، نزنید، نکشید. این ابو سفیانی که پدر همه رو در آورده، ولی پیغمبر در اینجا میگه این کار را نکنید. اون کاری که انجام داده در زمان جاهلیت انجام داده، الان همین ابی سفیان منزلش میشه مأمن، محل امن، که هر کی بره منزل ابو سفیان در امان. این میشه توحید. متوجه شدید چی میخوام بگم؟ این میشه توحید، این میشه بدون هوایی، این میشه بدون هوس، این میشه بدون نفس، این میشه بدون انانیت، این میشه همون ذالک به ان الله هو الحق. چرا؟ چون رسول خدا وقتی میخواد وارد مکه بشود میگه این مردم هر کاری که قبلا کردن الاسلام، یا جمع قبلا اسلام تمام کارهای قبل را قطع می کند، یا جب و قطع می کنه. خیلی خوب، حالا که قطع کرد بین ابو سفیان و بین غیر ابو سفیان دیگه چه فرقیه؟ چه فرقیه؟ ابو سفیان اون کارها را انجام داده، در زمان جاهلیت انجام داده، لذا ابو سفیان تا آخر عمر آیا در وجدانش و در ضمیرش می تواند برای این اسلام نقطه ضعفی بیابد؟ برای این اسلام، برای اسلامی که لوادارش امیرالمؤمنینه، می تونه نقطه ضعف پیدا کنه؟ یعنی وقتی که در وجدان خودش در تاریکی در خلوت رجوع می کنه، چشمش رو می بنده، واقعا خودش را با امیرالمؤمنین پیغمبر در کنار قرار میده، چه جوابی داره به کار پیغمبر بده؟ واقعا چه جوابی داره بده؟ آیا میتونه این حقیقت؟ بله، نفس بلند میشه میاد دوباره انکار میکنه، چه میکنه؟ کار خراب میکنه، ولی در اون تنهایی، تنهایی خودش و در حال تجرد خودش، وقتی کار پیغمبر را در هنگام فتح مکه ملاحظه میکنه که چطور آمد و گفت نزنید، همین خالد ابن ولید رفت چند نفر رو کش، فوراً پیغمبر فرستاد بگو دست نگه داره. برای چی میزنی میکشی؟ اگر من به تو دستور دادم. خالد ابن ولید همچین خیلی برای اسلام نمیخواست، کارهاش مشخصه. پرونده سیاه خالد ابن ولید به خصوص بعد از رحلت رسول خدا و فضاحت هایی که به وجود آورد همین خالد بن ولید و تأییدی که ابوبکر از او کرد و مانع از کشته شدنش شد، همین تأیید، این مشخصه، این برای خدا همچین کار نمی کرده. با یک عده خورده حساب داشته تو هم واقعی در به محض این که وارد مکه شد رفت بالا سر اونها که به عنوان مشرک اینا باید فوری رسول خدا را جوری کنه. خورده حساب داری به این حرفا چه ربطی داره؟ از دیدگاه من یک نفر را پیغام فرستاد از این دفعه بکشی تو را مقصاص میکنم. سریع شمشیر رو کشید بودش تو. این حرفا شوخی نیست. پیغمبر با کسی شوخی نداره. چرا شوخی نداره؟ چون پیغمبر مظهر اللهه، تجلی الله در وجود پیغمبره و الله با کسی شوخی نداره، الله با کسی خورده حساب نداره، الله با کسی مسئله نداره، هیچ، همه یکسان. حالا تون همه یکسان شدید، حالا هر کسی خواست بیاد بالا بسیار خوب. حالا که همه یکسان شدید، هیچ تفاوتی با همدیگه نداشتید، هر کی به مقدار همتش بیاد بالا، هر کی به مقدار نیتش بیاد بالا، هر کی به همون مقداری که میتونه مایه بگذاره، یا حالا همه یکسانید، فردا نگید که نه اون نزدیکتر من دورتر بودم اما اون رفت بالا. نه، رسول خدا وارد مکه شد و فرمود همه تون یکسان هستید، برو فلان همه یکسان ایمان بیارید میشید یکسان. الاسلام یجب ما قبله، معنی یجب یعنی چی؟ یعنی پروندتون رو صاف میکنیم، پاک میکنیم، یه نقطه باقی نمیذاریم. اگر در زمان جاهلیت هر کاری کردید، زنده به گور کردید، اعمال خلاف انجام دادید، در مسیر کفرتون هر کاری کردید، همین که آمدید پا در دایره توحید گذاشتید، یعنی تمام شد، مسئله تمام شد. مرحوم آقا رضوان الله علیه یادتون میاد؟ گفتم اینو یا نگفتم؟ نمیدانم. در اون زمانی که مبانی حکومت اسلام رو توضیح میدادیم، نمیدونم این قضیه رو گفتم به رفقا. وقتی که مرحوم آقا وقتی انقلاب شد، خب افراد خطاکار و افراد رو اینها به سزای اعمالشون میرسوندن. در اون مجلسی که ملاقاتی بین مرحوم آقا و مرحوم آقای خمینی اتفاق افتاد در قم، در اونجا یکی از مطالبی را که مرحوم آقا به ایشون گفتن این بود که شما در این مسائلی که الان دارید، در این محاکمات، در این قضایا، در این جزاهایی که به افراد دارید میدید، چه ملاکی را در نظر دارید؟ آیا ملاک صرف عمل خلافه؟ خب رژیمی که در اون موقع بوده، خب رژیم اصلش خلاف بوده و افرادی که در اون رژیم بودن، خب افراد خلافکار بودن بر این اساس. خب یه وقتی یه شخصی فرض بکنی که در اون رژیم شخصی را میکشه، خب اون که باید قصاص کرد، اون که درش حرفی نیست. ولی اگر یه شخصی عمل خلافی انجام میده در اصل رژیم و در این، خب این مربوط به رژیمه، یعنی رژیم اصلش خلافه. شما باید در این موقعیت، موقعیت ظهور اسلام و بروز اسلام را در محیط کفر در نظر بگیرید، یعنی باید رژیم گذشته به صورت رژیم کافر و رژیم ضد اسلام و رژیم ضد خدا، بعد که انقلاب میاد، این انقلاب انقلاب الهی است، این انقلاب انقلاب توحیده و الاسلام یا جب و ما قبله. دیگه نسبت به اعمالی که قبلا شده و مسئله شده باید به نحو دیگری فکر کرد. حالا افرادی که کشتن، خب اونا باید قصاص بشن، در اون مسئله ای نیست. اما این که صرفا یه شخصی کار خلاف انجام میده، الاسلام یا جب و ما قبله، حکومت سابق حکومت اسلام نبود، حکومت حکومت کفر بود، مبانی مبانی ضد الهی بود، مبانی مبانی ضد توحید بود و الان ندای توحید داره در میاد. این میشه چی؟ این میشه مثل فتح مکه. درست شد. اما خب بگذاریم، وقتی که امیرالمؤمنین وارد در مکه میشه، امیرالمؤمنین هم که نفسش چیه؟ نفس پیغمبره. همون افکاری که در مغز پیغمبر خطور میکنه، همون افکارم یه نسخش میاد در مغز و در روح و در قلب امیرالمؤمنین. هر کاری که میکنه همون کاریست که رضایت پیغمبره. به این میبخشه، به اون انفاق میکنه، از این میگذره، نمیدونم این کارو انجام میده، اون کارو انجام میده. چرا پیغمبر این کارو میکنه؟ کسی را فرمانده میکند که نفس اوست. نفس او یعنی فکر او بدون فکر این نیست، عمل او همون عمله، منتها اون در یه نقطه هست، این در یه نقطه دیگه هست. خودشون در دو نقطه از شهر هستن، در دو نقطه از دو جای مختلف هستن، ولی یک عمل رو انجام میدن، نه دو عمل مخالف. اون ببخشه، اون بگیره، اون اعدام کنه، اون ببخشه، اون نمیدانم رحمت و عطوفت اعمال کند، اون قساوت و غلظت به کار بگیرد. نه،
یک عمل انجام میده. لذا سعد ابن عباده نمیتواند لوادار توحید باشه، گرچه آدم خوبی است، گرچه از اصحاب رسول خداست. قیس ابن سعد ابن عباده فرزندش از بهترین اصحاب امیرالمومنین بود و همونی بود که بیعت نکرد، با ابوبکر بیعت نکرد، خود سعد ابن عباده هم نکرد. بعد سعد ابن عباده رو تو بیابون با تیر زدن و گفتن اجنه از بین بردنش. این حکومت الهی دیگه، حکومت هر کی یا باید بیان و بزنن دختر پیغمبر رو تیکه تیکه کنن. این حکومت الهی این شد. بعدم اون شاعر دیوانه مصری عرب شاعر نیل بیاد افتخار کنه، افتخار کنه و قولتن و قولتن لعلی قالها عمر، بگه عجب کلامی، عجب کلامی گفت این مرد گوینده عمر به علی. اکرم به سامه ها و اعظم به معطی ها، چه بزرگوار بود اون کسی که شنید و چه با ابهت و جلال بود اون کسی که اینو گفت، یعنی عمر. احرق تو دارک الله ابقی به ها احدن و بنت المصطفی فیها، من منزلت رو آتیش میزنم، یک نفر رو اینجا باقی نمیذارم. برای چی؟ برای حکومت الهیمون، حکومت توحید. خانه وحی و ببینید ها، این میشه چی؟ حصار. یعنی حالا که اینا از اول همه معارض و معاند و آمدن، عجیب اینجاست که یه عده خام، یه عده خام دنبال این افتاده بودن. اون و همین حکومت میشه برای اینها حصار. هر کی مخالفت کنه دم شمشیر میگذرونی. این میشه چی؟ این میشه قید. نمیخوان بیعت کنن نکنن، نمیخوان بیعت کنن نکنن. تو که بر مرکب مراد سوار شدی، حالا چند نفرم فرض کنید که حالا بیعت نکردن با تو، احرق تو داره که خانت رو آتیش میزنم، لا ابقی به ها احدن، یک نفر رو باقی نمیدن، ولو بنت المصطفی فیها، اگر که دختر پیغمبرم توشه. و کردن دیگه. همینم انجام دادن دیگه. بعد میگه ما کان غیر ابی حفص یفوه بها امام فارس بطحاون و حامیها، مگر کسی غیر از ابی حفص و عمر میتونه یه همچین حرفی بزنه؟ در جلوی فارس بعدا، کسی که فارس جزیره العرب هست و اول شجاع جزیره العرب، اون عمر مگه میتونه حرف بزنه؟ اون موقعی که جنگ احد پیش آمد و سه روز همین اما مفارس بعدها این ما کان غیر ابی حفص، سه روز به همراه اون ابوبکر و اینا فرار نکردن رفتن در بیرون مدینه. ها چرا اون موقع؟ یا راجب اون موقع شعر بگو. ابن ابل حدید آمده یه چیزی گفته، حالا گفته آیا به شما دوتا مرد بگم یا زن بگم؟ وقتی که آمده از ابوبکر و از عمر چیز کرده، میگه اسم شما را ناعم الخد بگذارم، یعنی اینایی که صورتشون آرایش میکنن خانوما، یعنی یا اسم شما را مرد بگذارم. آخه مردید شما؟ پیغمبر رو در میان لشکر و دشمن ول میکنید و تا سه روز بلند میشید میرید؟ و این جناب شاعر و نیل رو نگاه کنید، بلند میشه میاد جلوی ملک فاروق در اون قصیده عمریه خودش، خدا با همون عمر محشورش کنه، هم خودش رو و هم کسانی که پیرو مکتب و منزل او هستن. من یه وقت داشتم در همین مدینه چند سال پیش کنار داشتم زیارت میکردم، دیدم یه سنی آمده از همونهاییست که از همون تپه. گفت خدا یا قسمت میدم به همین رسول خدا که مرا با شیخه محشور اون، گفتم الهی آمین اللهم الف آمین. نگاه کرد هزار بار آمین، خدا محشورت کنه با همون. این و این آقا آمده اول جنایت تاریخ را به عنوان هنر و به عنوان افتخار آمده داره مطرح میکنه.
آتیش زدن در خونه دختر پیغمبر، یه دختر ضعیف 18 ساله‌ای که نمیتونه از خودش دفاع بکنه، هنره؟ این هنره؟ اون موقعی که امیرالمومنین جلوی پیغمبر فقط 7 نفر بودن تو جنگ احد، کجا رفته بودید؟ کجا رفته بودید؟ اون موقع گفتن دیگه، ندا دادن که محمد کشته شد در میان افراد، شما کجا رفته بودید؟ و حالا از اخلاق و از رفتار میاد چیز بود. اینو میشه توحید. امیرالمومنین میاد و میگه مقصد من چیه؟ توحیده. میان آتیش میزنن، بذار بزنن، من نباید در اینجا نفس خودم را محصور کنم که عجب دارن در خانه من آتیش میزنن، غلط میکنن. نه، عجیبی که اونام خوب فهمیده بودن. همین عمر خوب شناخته بود، امیرالمومنین خوب شناخته بود، سلمان خوب شناخته بود، پیغمبر خوب شناخته بود، خوب میشناختن، چنگ میفهمیدن. و الا اون کسی که مرحب خیبری رو که مرحب تو جنگ خیبر رو با یک ضربه از سر تا پایینش دونست میکنه، که و این میاد از یه عمری عبایی داره، از این نگران از این چیز ها، این قضیه. نه، این نیست. امیرالمؤمنین چون راهش راه توحید هست، اون هدف را تا آخر تو ذهنش نگه می‌داره. فقط هم سر سفره و حلوا و برنج زعفرانی نگه نمی‌داره ها، اینجاها نگه می‌داره، اون نیت را نگه می‌داره. مشکل خیلی سخته، خیلی سخته. اشعاری که امیرالمومنین راجع به حضرت زهرا داره شنیدید دیگه، که بعد از دنیا، بعد از تو دیگر دنیا برای من چه فایده ای داره؟ راستم بگه دیگه، خب دختر پیغمبر و یک همچنین خصوصیاتی رو، اول زن عالم وجود، اول زن عالم وجود و واسطه فیض الهی در اتصال وحدت به کثرت حضرت زهرا بوده، درست شد؟ یعنی تمام کثرات در عالم وجود، وجود خارجی کثرات و تمام اون چرا که ما احساس میکنیم و نمیکنیم، همه به واسطه نفس حضرت زهرا بوده. خب کم آدمی آدم دستش بده، درست شد؟ خب ولی در اینجا اون توحید باز بالاتره، اون مقصد باز بالاتره. میگه عیب نداره، من این ارتباط ظاهری و ملاقات ظاهری و مصاحبت ظاهری را فدای اون هدف و فدای توحید میکنم، که خود حضرت زهرا فدای همون توحید شد. یعنی نفس ظاهری خود را فدای حقیقت باطنی و روح و سر خودش کرد. سید شهدا همینطور، بقیه ائمه همینطور، همه همینطور. چرا؟ اون بالاتره. او بماند من برم، او بماند. این همون نگه داشتن هدفه و نگه داشتن نیت است که انسان در همه احوال باید اون رو داشته باشه، درست شد؟ عرض شد سالک، اون سالکیست، اون فردیست که برای او این عنوان مطرح نباشه. یعنی این که حالا فرض کنید که منباب مثال اسم سالک برای او قرار دادن و این اسم و لقب و اعتبار و عنوان او را بخواد جدا کنه، سالک اون کسی است که حقیقت سلوک در وجود او قرار گرفته، نه عنوان سلوک. حقیقت سلوک یعنی چی؟ یعنی نگاه کردن به اون چه که مورد رضای خداست و انجام دادن، این میشه حقیقت سلوک. نگاه کردن به اون چه که مورد رضای امام زمان علیه السلام است و انجام دادن، این معنای حقیقت سلوک. پس بنابراین سالک برای انجام کارش نیاز به دستور از امام زمان نداره،
ما نباید از امام زمان علیه السلام اطاعت کنیم چون امام زمان است، چون عنوان امامت دارد، چون یه فردی است که از دیدگاه ما با سایر افراد تفاوت دارد، چون یک مقام بالایی دارد که او را از سایر افراد متمایز می کند. همه اینها اعتباراته. امام زمان چون حق مطلق است، برای این ما حتما بعد امام زمان بیاد در کنار ما بشینه بگه این کار رو بکن تا انجام بدیم، فایده نداره. خوبه، نمیگم بده، ولی فایده چندان نداره. امام زمان بالاتر یا پیغمبر؟ مگر همین افراد در زمان پیغمبر نبودن؟ پیغمبر میگه بیایید نماز بخونید، نماز اول وقت بخونید. اینها میامدن. چرا میامدن؟ چون پیغمبره. ها، پیغمبر امامه سرش میگذاره و قبایی هم میپوشه و میاد و شق القمر هم میکنه. هم دیدیم. ها، چون شق القمر کرد پس حرفش را گوش میدیم. این میشه چی؟ میشه احساسات، این میشه دیده، این میشه چشم، نه این که قلب و سر و زمین. چون رسول خدا اشاره کرد از زمین آب در آمد، یه دفعه همه خاضع میشیم. دقت کنیم، میخوام چیز بگم. چون رسول خدا از ناحیه پروردگار به واسطه جبرائیل بهش وحی شد، لذا ما کلامش را میپذیریم. اگر ما رسول خدا را دارای احوال مختلف نمی دیدیم که وقتی جبرائیل میاد پیغمبر از حال بره، در بعضی از اوقات که وحی می آمد وقتی که حضرت روی شتر حرکت می کردن از سنگینی اون ثقالت وارده هایی که از اون ناحیه می آمد، شتر رو زمین می شه، شتر نمی تونه بیسته، نمی تونه بیسته. یکی از دوستانمون میگه وقتی که من در امریکا بودم، در اونجا طبابت و اینها میخوند، میگه استاد ما یهودی بود و راجع به سرع صحبت میکرد و اقسام سرع، اقسام بیماری سرع و غش و اینها که برای انسان پیدا میشه و علل مختلف داره. بعد آمده بود در اینجا، حالا یا به طور عمد یا غیر عمد آمده بود، گفته بود که نظیر همین سر برای، حالا اون به اسم میگه برای محمد که به اصطلاح چید، به همین نظیر همین سر صلوات بفرست. الله اکبر، برای او هم اتفاق می افتاد در بعض از حالات خاص، چون خب اونا که دین اسلام رو قبول ندارن، ولی در تاریخ خب هست که وقتی که برای رسول خدا یه همچین حالات وهمی آمد، حضرت رو حالت بیحالی فرا می گرفت. البته سرع نبود، ولی خب بیحالی بود. حالا این اسم اونو سرع گذاشته بود و میخواست به پیغمبر ایراد بگیره که در بعضی از حالات غیر عادی هم در تاریخ نوشته شده که برای او سرع هم پیدا می شد. میگو من بلند شدم و گفتم که آیا شما نخوندید که وقتی که در تاریخ نداریم، وقتی که برای پیغمبر به قول شما سرع می آمد، شتر پیغمبر می خوابید. این کدام سرعیه که وقتی بیاد و شتر از سنگینی بیفته رو زمین؟ مگه سر اینطوریه؟ بگم تو موند. بگم من به این موضوع پی نبرده بودم. درست؟ خب این حالات رو همه می دیدن. حتی یهودیان دارن این حالات رو اعتراف می کنن دیگه. اینها دارن اعتراف می کنن. حالا اگر مردم این حالو نمیدیدن، پیغمبر می اومد و شق القمرشو نمیدیدن، رد و شمس امیرالمؤمنین رو نمیدیدن، اون به اعتراف به شهادت از تمساح و اعتراف به شهادت از درخت را نمیدیدن، شهادت و رسالت و بعثت پیغمبر را از زبان سنگها و سنگریزها اگر نمیشنیدن با همین گوش خودشون، اگر مردم اینها را نمیدیدن با پیغمبر چطور برخورد میکردن؟ این همون چیزی است که در امروز من میخواستم اینو خدمت رفقا بگم. اگر این نبود چطور برخورد میکردن، چجور احترام میگذاشتن، چجور تعظیم میکردن؟ ها فرق میکرد. گاهی اوقات خب میگفتن خب بسیار خب حالا گوش میدیم عیب نداره، گاهی اوقات میگفتن نه بابا اینم حالا معلوم نیست که حالا نظر ما بهتره و یا مثلا چی تره. و اون اهتمامی که راجع به مقابله با رسول خدا بود بدون اینها برای افراد حاصل نمیشه. اون تعظیمی که برای رسول خدا باید پیدا بشه نسبت به مردم، اون تعظیم، تعظیم احساسی است نه تعظیم عقلانی. این همون معنای چیه؟ معنای عرفانه. عرفان و سلوک این است که انسان پا از دایره احساسات بیرون بیاورد و بگذارد در وادی واقع و حقیقت. لذا در بعضی از اوقات همین پیغمبر مجبور بود برای اینکه این کاری انجام بده. شما خیال نکنید اینا مجبور بودن، یعنی اگر فرض کنید یعنی کار به یه جا میرسید، یه چند سباهی یه مدتی میگذشت و چیز از پیغمبر نمیدیدن، اینا کم کم دوباره شروع میکرد تا یه چیزی میدیدند و بعدم نقل میکردن، هیچ چیز دیگه مشکل حل میشد دیگه، هیچ تمام. چی شد؟ این همون تا پیغمبر هست دنبالشیم. همین که دیگه اون شب القمر با رفتن پیغمبر رفت، رد و شمس رفت، تسبیح حصا و سنگریزه ها رفت، صحبت ها و شهادت های حیوانات رفت، وقتی که اینها همه رفت یه مرتبه چی شد؟ افراد برگشتن به همون موقعیت اعتباری و احساسی دنی و پایین خودشون، لذا رفتن سراغ ابوبکر. چرا؟ چون این دن و ریشش سفیده تا اینجام هست. به به هست شیش وجبم پایین. امامش بسیار عالی، پدر زن رسول خدا، با کلمات نرم و لطیف هم با مردم صحبت میکنه و بعدم میره بالای منبر گریه میکنه. خب دیگه تکلیف الهی بود، دیگه مجبور شدیم بپذیریم، مجبور شدید با مشت توی دهن اون عمر توی صدیفه زد، چون اسم علی رو آورد با مشت زد دهنش رو پرست میکنه. من این نا تکلیف الهی دیگه، اینا همش حقه بازی و ریا و دقل بازی و جنایت و اشنش میذارن چی؟ تکلیف الهی. خود ابو خود عمر اعتراف کرد کانت بیعت و عبیبت فلتتان و غلا شرها. بیعت عبیبت یک اشتباه بود ولی خدا شرش رو حفظ کرد. خود عمر، خود همین عمر اعتراف کرد. خود ابوبکر چند مرتبه بالای منبر نگفت که اگر یک کار خلاف کردم شما منو به راه بیارید اینها. درست؟ این میشه چی؟ این میشه توحید، اون میشه اعتبار. امام زمان علیه السلام یعنی حقیقت اسوه در همه مسائل و در همه امور. این میشه امام. امام زمان علیه السلام از نظر شکل و قیاف و اینها تفاوتی با بقیه افراد نداره، مثل یک از افراده، فرقی نمی کنه. کلامی را که ما از امام می شنویم یه وقت به معنای این است که یقین پیدا کنیم و عمل کنیم، اون یه حرفیست. بله، انسان باید یقین پیدا بکنه و بر اساس یقین حرکت کنه. بسیار، حالا اون یقین از هر راهی پیدا میشه، اما نه اینکه خود شکل ظاهری و بدن جسمی امام علیه السلام اون مؤثر در اطاعت و انقیاد ما باشه. این خلافه. نه، امام علیه السلام همه جا هست، دیدن نمیخواد. اگر ما منتظر باشیم بیاد بگه بعد بشنویم فایده نداره. میگه پس شما منتظر بودی من به تک تک شما بگم؟ میگه من بیکارم بلند شدم بیام سراغ هر کسی آقا این کارو بکن اون کارو نکن، یه حرف میزنم همه باید عمل کنن، تمام شد و رفت. یه نهی میکنن همه باید اجتناب کنن، یه دستور میدن همه باید این کار بکنن. پس بنابراین اگر انسان یقین پیدا بکند بر یک مسئله ای که مورد نظر حضرت هست، باید معامله حضور و وجود خود اون حضرت را در کنار خودش بکنه که حضرت در اینجا نشسته و داره بهش میگه این کار را انجام بده. اگر کرد این سالکه، اگر نکرد سالک نیست. درست شد؟ پس سلوک عنوان و اینها نداره. سلوک یعنی راهی را که مورد نظر امام زمان علیه السلام است، انسان اون راه را انجام بده و بره جلو، مسیر را انجام بده و بره جلو، در ارتباطاتش، در کارش، در همه باید این راه را انجام. اگر این طور شد، دیگر خود سلوک برای انسان حصار و منزلگاه نخواهد شد، میشه معبر. دیگه انسان حساب خودش را از بقیه جدا نمی کند. دیگه انسان با بقیه به نحو دیگری نگاه نمی کنه، چه بسا از افراد دیگه خودش رو پایین تر ببیند، نه اینکه تلقین کنه، ببیند، واقعا ببینه. خب یه وقتی ما در خودمون تلقین می کنیم ما پایین تر، فایده نداره، همه شوخیه، همه شوخیه. از جا می آمدن به ما نامه می دن نیستن آه فلان چه فلان، ما پایین تر، ما بهشون می خندیم. آشوخی نکنید، نفس مبارک را اینقدر حاکم نشمارید، اینقدر ارزش و احترام فرام. درست شد؟ یه قضیه پیش میاد، یه رفوزه، ای کاش یک بگیریم، صفر میگیریم. چرا؟ چون با خودمون شوخی میکردیم. شوخی میکنیم با خودمون، بذارید خود راست رو سریع صحبت کنیم، با خودمون شوخی میکنیم، جدی نمیگیری مسئله رو. بزرگان جدی گرفته ولی ما نمیگیریم. ما مطلب را اونطوری که باید و شاید ارزیابی نمی کنیم. آقا مورد نظر اولیای خداست عمل کن دیگه، این حرفا دیگه نداره. من بعد از خدا آقا بشنوم یعنی چی؟ نه حرفا چی چیه؟ این مورد نظر اولیا هست یا نیست؟ مرحوم قاضی چی گفتن به اون افرادی که ما در ازشون دستور بگیرن؟ گفتن شما به اون چیزی که میدونید عمل میکنید، حالا از من اضافه میخواید. خیلی حرف عجیبیه. ما که در اینجا دار و دستگاه و نمیدونم دستگاه و دستک و فلان و دکان و این حرفا نداریم. ما اون چرا که هست داریم میگیم. تو 30% میدونی، خب 30% شما عمل کن دیگه. 40% میدونی، 40% عمل کن. خودمون رو نیایم گول بزنیم، خودمون رو نیایم فریب بدیم، نیایم خودمون رو این طرف اون طرف. آخه اینها مال جای دیگه است، نه مال اینجا. این حرفا ما میایم یه زحمتی میکشیم، یه کاری انجام میدیم، بعدم دست خالی. خب این که نشد که، این که نشد. یک ملاک برای این که بدانیم وقتمون را به بتالت گذراندیم یا نه این است که بعد از گذشت چند سال، الان وقتی به خود مراجعه کنیم ببینیم در مقابل با مرام حق چقدر خاضع هستیم، قبول میکنیم یا نه. اون موقع چقدر بودیم؟ الان بشینیم فکر کنیم، حالا الان نه، بعدن رفقا همه رفتیم تو خونه، بشینیم فکر کنیم. مواردم مشخصه، انسان میتونه در قبال اون حق هر چه میخواد حق باشه. چقدر نرمش داریم و چقدر ایستادگی داریم در مقابل حق میایستیم. اگر دیدیم نرمش داریم، میفهمیم اوقات به بتالت نگذشته. البته اینم هست، ممکن بود بیشتر میتونستیم کار کنیم و نکردیم و اینم مراتب داره. چقدر نرمش داریم وقتی یه مطلبی را میشنویم، قبل از این که بخواهیم روش فکر کنیم زود در مقام برمیایم یا نه. دیدی وقتی انسان با بعضا صحبت میکنه، از همه اول که صحبت کنه میفهمه دارن تو ذهن خودشون یه پرده انداختن و فقط مواظب اینن که به جاش برسه و جواب بدن. نه این فایده نداره. حالا هر چی 100 سالم بگه من سالکم. ولی بعضی یاری که آدم صحبت میکنه میبینن دارن گوش میدن. قبل از این که بخواد گاز بگیره، قبل از این که بخواد یک بتون قرار بده، میگین چی میخواد بگه، حرفی که میخواد بزنه چیه. این قضیه. بعد میرسه میبینه ها حالا داره بهش میخوره. وقتی میبینه حالا داره بهش میخوره، نفس شروع میکنه چی؟ شیطنت کردن، یه رای برای فرار پیدا نکنه. ولی آدم های زرنگ اینجور نیستن. حالا که داره بهت میخوره، خودشو با اون مطالب هی نرم میکنه. بعد وقتی تموم شد، بله آقا حق با شماست، درسته، ما راهمونو عوض میکنیم، این کارو انجام میدیم، اون انجام میدیم، درسته. این برنده است، این برده. آدم میفهمه دیگه. برای همه مبتلاییم. همه هستیم. خب کم کم، یواش یواش از خدا کمک بخوایم، استمداد کنیم، از خدا استمداد کنیم که خداوند ما را مطیع کنه، ما را منقاد کنه، وقتمون را به بطالت نگذرانه. و انسان میتواند در طول حیات خود و در طول مسیر میتواند این حال را برای خود به وجود بیاورد. همیشه در برابر اون چه که احساس میکنه حقه، بزنه تو سر نفس خودش، بزنه. حالا یه دفعه بزنه، نفعش خودش میبره. در این ایام و ایام ولادت امام زمان علیه السلام در ماه شعبان، واقعا ما باید از خدا چی بخوایم؟ همین گرفتن مجالس و یه اسمی از امام زمان آوردن و اینها، مسئله به این نحوه، اینها همه خوبه، شعائر دینه، اینها همه مفیده، باید این شعائر باشه، اعلاء کلمه حق و کلمه توحید باید توأم با این باشه. مراتب فهم افراد مختلفه. افراد از نقطه نظر ظرفیت ها در مراتب مختلفی قرار دارن، اینها هم باید باشه. ولی اون چی که آدم رند و زرنگ به دنبالش هست اینه که امام زمان همیشه زنده است. شب سه‌شنبه شب میلاد اون حضرته، شب میلاد ولایت اون حضرته، نه شب میلاد جسم ظاهری. یعنی ما باید امام را زنده بیابیم، در اون شب احساس کنیم، در اون شب وجود امام زمان علیه السلام را در خودمون قرار بدیم، فشار بدیم. ها اون حقیقت رو باید در خودمون قرار بدیم. معناش چیه؟ وقت معناش این میشه که از فردا خودمون را به دنبال او میبینیم. وقتی که آمدیم و از اون ولایت در خودمون قرار دادیم، دیگه نمیتونیم دست برداریم و برخلافش عمل کنیم، دیگه نمیتوانیم برخلاف اون چه که مورد نظر اوست بریم، دیگه نمیتوانیم کاری انجام بدیم. چرا؟ چون خیانت کردیم. یا از اول قرار نمیدیم، میگیم دایره امام زمان به جای خود محفوظ، ما هم یه مسلمان و شیعه هستیم، اون به جای خود، ما به جای خود، انشاءالله امید شفاعت هم داریم. خب خیلی خوب، این یه مطلب. اونا هم با ما هم همین جور عمل میکنن، نه بیشتر. میان خود یه وقتی، نه یه خود پا را بیشتر میگذاریم. یعنی وقتی که شب نیمه شعبان میشه، میگیم خدا یا اون وجود حضرت را در ما قرار بده. ما که فانی در اون وجود حضرت هستیم، بخوایم نخوایم، مسلمان باشیم، کافر باشیم، مشرک باشیم، تمام عالم وجود، همه فانی در وجود و نفس امام زمان علیه السلامه و همه از اون نفس امام زمان ارتضاق پیدا میکنن، چه مؤمن چه کافر، هیچ تفاوت از این قضیه نداره. منتها خب عنایت خاصش نسبت به شیعیان و نسبت به افرادی است که خب موالی هستن، پس بنابری از این طرفه. یعنی ما امام زمان را در خود قرار بدیم. مرحوم آقا میفرمودن یه نفر آمد پیش یک بزرگی، پیش آقای حداد رضوان الله علیه، میخواست بره سفر مکه. ایشون فرمودن من تو را به خدا نمیسپارم، خدا را به تو میسپارم. تو را به خدا میسپارم، خب معلومه خدا تو را حفظ میکنه در تحتش. خدا را به تو میسپارم، خدا را تو گم کردی، اون خدا رو میخوام در اختیارت قرار بدم، بگیری اقلا این چند روز از دستش ندی. ما امام زمان را باید در خودمون قرار بدیم، نه اینکه خودمون رو در امام زمان، اون که هست، اون که مؤمن و کافر در وجود اون حضرته، تفاوتی هم با ما نداره. تمام عالم وجود، جبرائیل هم فانی در وجود امام زمان علیه السلامه، حیات جبرائیل، حیات میکائیل، همه اینها بسته به نظر امام علیه السلامه. امام زمان اینطوریه دیگه. ما خیال میکنیم امام زمان یه آدم دیگه مثل آدم های دیگه، حالا لقب امامت هم داره مثل بقیه. نه، امام زمان حقیقتی است که حیات امام زمان به این است که در وجود ما باشه. اگر این نباشه امام زمان حیات نداره، اون برای خودشه، به ما چه ارتباطی داره؟ کی امام زمان زنده است؟ وقتی که امام زمان در نفس ما باشه، اون موقع زنده است. کی امام زمان مرده است؟ اون وقتی که امام زمان در نفس ما نباشه، ولایت او در نفس ما نباشه، اون موقع امام زمان حیات نداره، اون برای خودشه، کار خودش انجام میده، تدبیر خودش رو میکنه، ارتباط با ما نداره. درست شد؟ پس ما نباید صرفاً به انعقاد مجالس و ذکر و فلان خیال کنیم مطلب تمامه، یه مدحی از امام زمان گفتیم و یه شعر هم خوندیم و یه چند کیلو شیرینی و این حرفا هم پخش کردیم و تمومش شیعه شدیم. نه، اینها خوب به جای خود محفوظ باید باشه، افراد مختلف، اشخاص مختلف، طبقات مختلف، اونها باید بهره‌مند بشن، بچه‌ها باید بدونن با ولایت امام زمان باید رشد پیدا کنن، زندگیشون باید با یاد امام زمان باشه. اینها همه هست و شرایطی داره و این شعارها هم همه در راستای اونه. ولی بالاتر از این مسئله چیست؟ اینی که ما او را در خودمون بگذاریم. و این هم سخته ها، مشکله ها، دوام میخواد، قوام میخواد، همت میخواد. همتش هم باید از خود حضرت بگیری. ایام نیمه شعبان و ایام ولادت اون حضرت. خب در ماه شعبان، ماه رجب، ماه رمضان که مشخص مسائل، دستورات باید به چه نحو باشه، مراقبه باید به چه کیفیت باشه، اقلن این سه ماهمون را یه قدری نسبت به این قضیه بیشتر توجه کنیم، به این کلام امام صادق بیشتر دقت کنیم که ولا یدع و ایامه باطلا، ایامش را به بطالت نگذراند. نیاز نیست هی به خودمون فشار بیاریم و یاد اون حضرت بکنیم، نه، اینا فایده ای نداره. همین قدر آزاد، راحت در را بروی امام زمانمون نبندیم، حضرت خودش داخل میشه. نه، نیاز به فکر کردن و ای فشار آوردن اینا نداره. ما هی میگم در هی میخواد بیا تو خودش، میگه من میخوام بیام در این منزل، ما در هی میبندیم. با کارهای خلافی که در منزل میکنیم در رو میبندیم، با دروغ، با تهمت، با غیبت، با اذیتها، با آزارها، با اختلافها، با نفاقها، با دو به هم زدنها، با صداها، سر و صداها، با موسیقی در را به روی امام زمان داریم میبندیم. آقا میبندیم، حضرت پاشو نمیذاره تو خونه که صدای ساز و آواز و اینها بیاد، حضرت پاشو نمیذاره تو خونه که نقش ها و تصاویر و افلام و امور خلاف در اون منزل، تو اون منزل شیطانه، شیطانه. چندی پیش بود من وارد یه منزلی شدم، مجلس عقدم بود، وارد فضا شدم، حال تهوع به من دست داد، عجیب بود. حالا خیلی از افرادم از دفعه دوستان مخدرات که اونجا بوده همه حال احساس کرد، عجیب بود. تاریکی گرفته بود، ظلمت گرفته بود، چه شده بود؟ گفتم چرا اینجا اینطور؟ اصلا داشتم بیرون می اومدم، بالاخره عقد خوندیم، به یک فشاری واقعا انگار کوه ابو قبیس بر سر من خراب کردن تا تونستم این حالا اون مقدمات عقد و اینها رو انجام بدم. بعد معلوم شد که در اون مجلس چند نفر بی حجاب شرکت داشتن. خب این همینه دیگه آقا جان، شوخی نداره دیگه. آخه راه خدا که با راه شیطان جور در نمیاد. وقتی یک بی حجاب میاد در مجلس، یعنی نفس خبیث خود را و آلوده خود را میاره و اون فضا را متعفن میکنه، بخواید نخواید نمیشه. شما یه لیوان آب بردارید، آب زلال از همین آبهای معدنی بسیار آب بردارید، یه دفعه چند تا یه قاشق شما مرکب بردید، این نمیمونه، این همه آب را خراب میکنه، کدر میکنه، سیاه میکنه. هی بگید نه این آب باید مقاومت کنه، نمی کنه مقاومت، چیکار کنه؟ نمی کنه. فضا و هوا یک همچین وضعیتی دارد، امام وارد اونجا بشه هوا رو عوض می کنه، خلاف وارد اونجا باشه هوا رو عوض می کنه. با یک دستم که نمیشه دوتا برداشت، درست شد. هوا عجیب بود آقا، خدا میدونی که فشاری بر ما آمد تا تونستیم یک روم سرطه قضیه رو بکنیم و فرار کردیم آمدیم بالا. برای چی؟ به خاطر همین نکته است. چقدر ما در این مجالس شرکت میکنیم، چقدر با افراد مختلفی که آلوده هستند به اعتباریات و آلوده هستند به نفسانیات برخورد میکنیم، صحبت میکنیم، دل میدیم. تمام اینها عمل و عکس العمل هایی است که میاد و بعدم میگیم ما سالکیم دیگه، پروندمون هم امضا کردن و مهر زدن، کسی نمیتونه، جبرائیل هم نمیتونه پاکش کنه. اون مجلسی که رسول خدا فرمود، اون مجلسی که در او ذکر خدا نباشد، در روز قیامت وبال برگردن صاحبان اون مجلس خواهد. نه اینکه ذکر خدا نباشه یعنی دوستای جوشن خونده نشه، نه، به دنیا بگذرد، به حرفای چرت و پرت بگذرد، به غیبت بگذرد، به نمیدونم مسائل خلاف بگذرد، به اینها همین چه این یدا ایامه باطلاست دیگه، به طالت یعنی همین. حالا میخواید گوش بدیم میخواید ند، هیچ تفاوتی نداره. انقدر از این مجالس بریم، خدا میگه بسیار، ما راه را قرار میدیم، هم برای شما قرار میدیم، هم برای افراد دیگه، هر دوتا را قرار میدیم. منتها اون طرف که رفتیم دیگه اون افرادی که در اون مجلسن دستی از ما نمیتونن بگیرن و خودمون اون موقع تنهایی، اون موقع تنهایی. وقتی چند نفر با هم هستن که دفعه وارد یه منطقه اپیدمی بشن، عفونی بشن، جزا محالا وبا و اینکه ها هیچ دید با هم دیگه بگن خب حالا با هم دیگه راه بریم، هر کی میذاره فرار میکنه، سوار ماشین میشه، این از این ور یه استنشاق هم نکنی شیشه ها رو میکشه بالا، یکی از اون ور یکی از اون ور، هی آقا ما تا حالا با هم بودیم، بابا بذار فرار کن، اینجا دیگه با هم بودیم نداره. روز قیامت هم همینطوره، هر کی میذاره فرار میکنه. بدتر از این موقع، هزار بار روز قیامت از این مثالی که من زدم بدتره. حالا اقلا بیان به فکر خودمون باشید، کسی در روز قیامت به فکر ما نیست،
اگر کسی به فکر ماست امام زمانمونه، نه کسی دیگه، فقط یه نفره. درست شد. شب نیمه شعبان را خیلی محترم بدارید. مرحوم آقا بزرگان اولیای خدا در شب نیمه شعبان احیا می گرفتن. من ندیدم با وجود این که در ایام سال شبهای احیا مثل 27 رجب و امثال ذالک و 27 ماه رمضان و عید قدیر و 17 رمضان و اینها که خب در روایات داریم و امیرالمومنین هم خب چیز داشتن، اینها اهتمام بزرگان را به احیاء شب نیمه شعبان من مثل سایر ایام نازل خودشون باشن اشکال نداره، حتما لازم نیست به طور اجتماع باشه. دعای کمل، دعای جوشن، سوره حوامیم حتما خونده بشه و بدانیم که خیلی شب شب مهمی است. اگر من از اسرار شب نیمه شعبان که مجاز به گفتنش نیستم بخوام برای رفقا بگم، از الان بیداری میکشن تا شب نیمه شعبان خودشون آماده میکنن. انقدر مهمه. مرحوم آقا میفرمودن اون چه که به ما دادند از شب نیمه شعبان دادند. اون فتح بابی که براشون شد و اون مسائلی که پیدا شد و اینها همه به خاطر این مسئله بوده. ماه رمضان در پیش داریم و ماه بسیار مهمی است، ماهی است که خداوند متعال رحمت خودش را یه قدری توسعه داده، یعنی رحمتی که شامل حال ماها هم بشه. حالا ماه رجب و اینها، البته من خودم رو میگم ولی وقتی به خدمت رفقا یه چیز نباشه، حالا شوخی میکنیم، شوخی جدی البته. حالا ما خودمون رو، ماه رجب و اینها خب مال اولیاست، ماه شعبان ماه پیغمبره و یک آثار خاصی داره، ولی مقدرات الهی و مدبرات امر در ماه رمضان جور دیگه عمل میکنن. خدا در رحمت خودش را یه مقداری بیشتر باز میکنه. افرادی که از نقطه نظر تلقی جاذبه ها و وارده های الهی در ماه رجب و شعبان اون آمادگی را ندارن، در ماه رمضان به همون مقدار آمادگی نصیبشون میشه. این معنای رحمته، چون ماه رجب و شعبان شرایط خاصی داره، یک طهارت خاص میخواد، رجب قوی تر و بعد شعبان. ولی وقتی که ماه رمضان هست این رحمت نه اینکه کم بشه، وسیع تر میشه، افراد بیشتری رو میگیره توی حوزه ولایت خودش، افراد زیادتر میگیره. لذا باید بیشتر دقت کرد و به هر مقدار که انسان دقت کند و به هر مقدار که مراقبت کند نصیب او بیشتر خواهد شد. از زیاد غذا خوردن بپرهیزیم، غذاهای چرب و نرم و نمیدونم مختلف و اینها چندان مطلوب نیست. غذا باید مفید باشد و مقوی. غذاهای سرخ کردنی ها و نمیدونم سام چربی ها و ادویه جات، اینا همه برای بدن ضرر داره و تأثیری در روح هم میگذاره. خون به هر مقدار که جنبه غلیایی و قوی تر باشه تأثیرش بهتره تا جنبه اسیدی. نه، باید رقیق باشه. خوردن میوه‌جات، خوردن سبزیجات، خوردن غذاهای مقوی و کم حجم باعث میشود که نفس نسبت به هضم غذا کمتر به بدن بپردازد و در نتیجه بیشتر از بالا بگیره. اگر انسان معده خود را پر کند نفس به معده میپردازد. برای تدبیر بدن قوای خود را صرف چه میکنه؟ صرف بدن میکنه، از اونجا کم میمونه. امتحان کنی؟ امتحان کنی. یک شب غذای سیر بخوری و یک شب غذای آماده و مقوی. در شب نباید غذا سنگین باشه، در روز نباید غذا سنگین باشه، به خصوص شب غذا رو یه قدری سبکتر بخوری. ظهر صبح در سحر غذا به نحوی باشه که بتواند انسان را کشش بده و سنگین نباید باشه. از افطاری هایی که بی جا و برای چشم و هم چشمی هست باید پرهیز کنی. دلیلی نداره که هی افطاری افطاری از این طرف اون طرف، نه، خیلی از اینها بیش از اون که جنبه الهی داشته باشه مسائل دیگر رو در اینها مسائل دیگه مطرحه. در افطاری ها خیلی افراط نکنی، جهات الهی را ترجیح بدیم، این طرف اون طرف زیاد نریم. التفات کردید؟ اینطور به خصوص دهه آخر ماه رمضان را خیلی محترم بشمریم. در روایت داریم وقتی که دهه آخر ماه رمضان میشد دیگه رسول خدا فراش خود را جمع میکردن، یعنی بیدار بودن دهه آخر تا سو. مرحوم قاضی را کسی نمیدیدن. تبدل حال اولیاء خدا در دهه آخر ماه رمضان نسبت به ایام دیگه کاملا مشهود بود که حساب دیگری روی این دهه آخر بار می کردند. مراقبتشون بیشتر بود و حفظشون بیشتر بود. به هر مقدار، خدا رحمت کنه حاج هادی ارحری میگه به هر مقدار که پول بیاری به هر مقدار آش میبری. خلاصه اینجا جایی است که نگاه باید کرد به همت افراد. هر چه همت بالاتر باشه نصیب در اینجا بیشتره و اون سالک زرنگ و سالک رند اون کسی است که از این متاع الهی بیشتر بهره بگیره. مردم تا ماه رمضان میان مصیبت میگن، ایداد بیداد ماه رمضان اومده دیگه چیکار کنه، بعد یه روز روزه بگیرم ایشالله زودتر تموم میشه و خلاصه. نه، اینجور خدا خوشش نمیاد. خدا خوشش میاد که انسان برای رسیدن ماه رمضان لحظه شماری کنه. خیلی فرق است بین یک نوکری که مولا بهش دستور میده برو اون کار انجام بده، بالاخره اخ میکنه تخ میکنه انجام میده، نه اینکه نده، یا اینکه وقتی به یکی میگه انجام میده بال در میاره. کدام یکی از این دو؟ هر دو انجام میدن، ولی مولا نسبت به کدام یک از این دو اظهار خرسندی و اظهار رضایت میکنه؟ نصیب او را بیشتر میده. اون کسی که در حال و هوای رسیدن به ماه رمضان هست خدا بیشتر تو کاسش میریزه تا اون کسی که میگه خب حالا بالاخره ماه رمضان هم میاد. و ما یه وقت در مکه بودیم، یکی از همین پدر یکی از همین رفقا آمد و اونجا در مدینه بودیم، هنوز مکه نرفته بودیم، در همون زمان مرحوم آقا آخرین سفر. آن گفت خب چطوره؟ او انشالله میگذره دیگه، این چند روز هم تمام میشه، برمیگردیم پیش زن و بچه‌مون دیگه انشالله تمام میشه. گفت بعد از یه اون پیرمرد 70 سال آمده داری من که میگه ان شاء الله چند روزم تمام شه برم میگردیم چه زن بچه‌م. نه، این خوب نیست، این صحیح نیست و این خوب نیست. اینها هدایای الهی است که این هدایا به این کیفیت داده میشه، به این نحو داده میشه و انسان باید انتظار بکشد. انسان باید انتظار عبادت را بکشه. چند روز پیش بود من داشتم از همین صحبت‌های مرحوم آقا گوش میدادم، در یکی از صحبت‌ها مثل که در مسجد قائم بود ایام چیز اینها میفرمودن رسول خدا رفقا غفلت نکنند و این حرفا جایی پیدا نمیشه. واقعا من وقتی که الان گاهی اون نوارها و اون صحبتها رو گفتم واقعا بدنم میلرزه و از این صحبتهایی که شده که واقعا ما دوای راه ما و مسیر ما و دستور عمل ما همین مطالبی است که ما از اینهایی که رفتن دو مقصد رسیدن میشنویم. خیلی مطلب تو کتاب و مجلات زیاده اون کیفه. میفهمدن وقتی که موقع نماز ظهر میخواست بشه همه افراد میدیدن که رسول خدا هی حال انتظار داره کی میشه، مثلا چند دقیقه، یک رو 20 دقیقه به موقع زوال مونده. وقتی که موقع نماز مغرب میخواست بشه همه افراد میدیدن که داره حال رسول خدا کم کم داره عوض میشه، به طوری که دیگه کسی رو نمیشناسه، دیگه با کسی صحبت نمیکنه، دیگه با کسی نمیخنده، دیگه با کسی هی منتظره. حالا ما اینطوری موقع مغرب شد، خب حالا میشه یه ساعت دیگه هم بخونیم، دو ساعت دیگه هم بخونیم، سه ساعت دیگه و بعد هم دیگه، حالا الان هم نشد، خب غذاش انجام میدیم. رسول خدا تازه به نماز ظهر و مغرب و صبح و اینها به یک حال مائده الهی نگاه میکرد. ما به چی نگاه میکنی؟ یه تکلیفی که به سر ما خورده انجام باید بریم و الا و قعر جهنم میریم، به اینجور نگاه میکنیم. این فایده نداره، خدا خوشش نمیاد. خدا میگه بدبخت، من میتونستم برای تو نماز نفرستم؟ نمیتونستم؟ من میتونستم بگم نماز نخون، با کیسه خورت داره میره بیچاره. اینطور باید نگاه کنی. روزه ماه رمضان اینجوریه ها، یعنی باید از حالا باید انتظار بکشیم. از حالا باید، خب بالاخره روزه ماه شعبان هم خیلی مهمه. الذی کان رسول الله یدعو فی صیامه و قیامه و لیالی ایامه. در همین ماه شعبان پیغمبر روزه میگرفت، روزه ماه رجب و شعبان را میچسبون به ماه رمضان. یعنی سه ماه رسول خدا روزه میگرفت، سه ماه اولیای خدا روزه میگرفتن، سه ماه ائمه علیهم السلام روزه میگرفتن. درست شد؟ حالا ما اونطور نیستیم، ولی بالاخره یه کمی اینطور هم نباشیم دیگه. ماه رمضان رو به عنوان یک ماهی که تکلیف شده بر ما، تکلیف شده بر ما. گاهی اوقات من میگم واقعا چی میشد خدای ماه رمضان رو سه ماهش میکرد، دو ماهش میکرد؟ آخه یه ماه به جایی نمیرسه. تا آدم شروع میکنه به روزه گرفتن تمام میشه. چقدر خوب بود این واجب رو برمیداشت سه ماه میکرد، یا مثلا فرض کنید که در ایام سال تقسیم میکرد، هر دو ماهی یه ماهش روزه بود، سه ماه فرض بکنید که روزه میگرفتیم. ولی خدا نه، باز گذاشته، گفته یک ماه ماه رمضان، بعدم خلاصه هر کی مرد این میدانه، همت بالاتر نصیب بیشتر و نصیب بالاتر. امیدواریم خداوند متعال همه ما را مشمول رحمت واسعه خودش بگرداند و اوقات ما را به بطالت نگذراند و اون چی که مورد رضای ولی او و ولی عالم امکان و قطب دایره وجود حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن المهدی ارواح و نال تراب مقدم الفدا هست، اون را برای ما مقدر بفرماید. در دنیا از زیارت اون حضرت و در آخرت از شفاعتش ما را محروم مگرداند. اللهم صل علی